بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، سیره، صفحه 172.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و به هذا نثبت حجیت مثل الاستصحاب به بناء العقلا، لأنه لما كان مما بنا على العمل به العقلاء بما هم فيهم المسلمون بما فيهم المسلمون وقد أجروه في الأمور الشرعية بمرعى ومسمع من الإمام فلا بد أن يكون الشارع قد ارتضاه. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بناء عقلاء رو یه تقسیمی براش ارائه کردیم. گفتیم که بناء عقلا اگر شارع با عقلا متحد المسلک باشد، معنای این که میگیم متحد المسلک باشه این است که مانعی از متحد المسلک بودن شارع با عقلا وجود نداشته باشه. اگر این انتظار وجود داره که شارع با عقلا متحد المسلک باشه، اینجا گفتم اگر رد داشته باشیم حجت نیست، اگر رد از طرف شارع برامون نرسیده باشد حجت است، چون او هم از عقلاست بلکه رئیس العقلاست و اگر میخواست قبول نکنه باید رد میکرد. اینو تمامش کردیم. و اما قسم دوم اونجاییست که شارع با عقلا متحد المسلک نیست لوجود المانع، که عرض کردیم خود اینجا دو صورت داره. گاهی میدونیم در امور شرعیه هم به این سیره و بناء عقلائیه عمل میشود، گاهی نه در امور شرعیه نمیدونیم عمل میشه یا نه، یا میدانیم که عمل نمیشود. تو این دو صورت دوستان بودیم که بحثمون وقتش تمام شد و ناقصمون. عرض کردیم اگر میدونیم در امور شرعیه هم به این سیره و بناء عقلایی عمل میشه، گرچه شارع لوجود المانع متحد المسلک با عقلا نیست، اما باز هم اگر ردعی از طرف شارع ثابت نشود حجت. چرا حجت؟ چون عقلا دارن در امور شرعی هم به این بنا عمل میکنن و در مرعا و مسمع شارع هم داره این اتفاق میفته، ولو شارع با عقلا متحد المسلک نیست، اما بالاخره چون در امور شرعیه داره اجرا میشه شارع اگر راضی نباشه باید رد بکنه، و حیث این که رد نکرده معلوم میشه قبولش داره، حجته و راضیه. که حالا تو این بحثمون ناقصمون که ایشون الان مثال به استصحاب میزنه، که استصحاب از اموریست که شارع با عقلا لوجود المانع متحد المسلک نیست، اما عقلا در امور شرعیشون هم به استصحاب عمل میکنن و ردی از شارع نیامده، پس استصحاب حجته. شق دوم دوستان از این قسم دوم اونجاییست که عرض کنم خدمت شما نمیدانیم در امور شرعیه به این سیره عمل میشود یا نه، یا من عرض میکنم میدانیم که عمل نمیشود. ایشون مثال میزنه به بحث لغت، یعنی رجوع به خبره در لغت. اینجا آیا متشرعه در زمان اهل بیت عصمت و طهارت در مرعا و مسمع معصوم اینا هم به لغت مراجعه میکردن و به صرف مراجعه به لغت ولو علما براشون حاصل نشود در امور شرعیه اعتماد میکردن؟ چون میفهمادی هم چیز ثابت نیست که در زمان معصوم هم اینا به لغت مراجعه میکردن و صرف گفته لغت رو حجت می دانستن ولو براشون علم هم حاصل نشه. خب اینجا شارع که متحد المسلک نیست با عقلا، از طرفی هم معلوم نیست این بناء عقلائیه در امور شرعیه و در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام اتفاق می افتاده. اینجا ما نمیتونیم از عدم رد شارع، از اینکه ردش به ما نرسیده، عدم ثبوت رد اشاره نتیجه بگیریم که پس شارع به این راضی بوده. چرا عرض کردیم؟ چون احتمال میدیم شارع رد کرده و به جهت ردی که شارع کرده عقلات امور شرعیه به این عمل نمی کنن. این احتمال وجود داره، گرچه اون رد به ما نرسیده ها، اما در مقام عمل تو عقلا اثر گذاشته، تو متشرعین اثر گذاشته، ولذا این بنا عقلائیه رو از شریعت مقدس جداش کردن. این احتمال وجود داره. احتمال هم داره نه، شارع رد نکرده اما وظیفش ندیده که رد بکنه. چرا؟ چون این امر از اموری نبوده که مردم تو شریعت هم ازش استفاده بکنن. وقتی امور شرعی رو دخیل نکردن، این بنا رو در امور شرعی بهش عمل نکردن عقلا، شارع هم وظیفه نمیبینه اینجا دخالت بکنه، بیاد رد بکنه، بگه شما این کار رو بکنید یا نکنید. و لذا از عدم رد اشاره در این صورت آخر ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که شارع مقدس به این بنا عقلاییه عرض کنم راضیست و اون رو حجت میدونه. اینا رو بخونیم تا اول حجیت سیره متشابه، بعد سوالاتون رو جواب بدم. نگاه کنید. و به هازا نصف به تو. این به هازا دوستان کجای بحث هستیم؟ تو اون قسمت اول از شق دوم. شق دوم اون اونجایی بود که شارع با عقلا متحد المسلک نیست لوجود المانع. قسمت اولش کجاست؟ قسمت اولش اونجاییست که میدانیم در امور شرعیه هم بهش عمل میشه، این بنا عقلا در امور شرعی جاری است. اینجا یه توضیحاتی ایشون داد، حالا میگه با این توضیحات نصب به تو حجیت مثل الاستصحاب به بنا عقلا. ما ثابت میکنیم حجیت مثل استصحاب رو به بنا عقلا. دوستان استصحاب از اموری است که بنا عقلا برش هست اما شارع با عقلا متحد المسلک نیست. چرا؟ چون شک لاحق میخواد و ما میگیم شارع شک نمی کنه تو این دروم. از طرفی میدانیم در امور شرعیه عقلا به استصحاب عمل میکنن، یعنی فقط در غیر امور شرعیه استصحاب نمی کنن، در امور شرعیه هم استصحاب میکنن و لذا استصحاب میشه از این قسم اول از شق دوم و با بنا عقلا ثابت میشه. لأنه لما کان مما بنا علی العمل بهی العقلا بما فیهم المسلمون. وقتی که استصحاب از اون چیزهایی که بنا دارن بر عمل به اون عقلا، بما فیهم المسلمون یعنی مع کون المسلمین فیهم، بما فیهم المسلمون یعنی مع کون المسلمین فیهم، با این که مسلمان هم تو همینان، یعنی متشرعن هم تو همینان، پس متشرعن هم با همین عقلا به استصحاب عمل میکنن. و قد اجروه، این مسلمینی که توی این عقلا هستن اجرا میکنن استصحاب رو فل امور شرعیه. حالا اونایی که مسلمان نیستن و دین ندارن، خب طبیعتا تو امور شرعیه معنا نداره بخوان اجرا کنن، اما اون مسلماناشون استصحاب رو جاری میکنن در امور شرعیه به مرعا و مسمع من الامام، در مرعا و مسمع امام این کار رو کردن. و المفروض انه لم یکن هناک ما یحول دون اظهار الردع و تبلیغه من تقیت و نحوه ها. یه لحظه حواستون به من باشه این عبارت رو حلش کنم. این ما یحول دون اظهار الردع یعنی چی؟ یه لحظه به این تعبیری که لغت کرده دقت بکنید. لغت میگه حالل قوم دون فلانن، به حاله و کلمه دون دقت کنید. اینجا هم داریم ما یقول دون اظهار رد دیگه. لغت میگه حال القوم دون فلانن، یعنی آن قوم مانع رسیدن فلانی به مطلبش شد، یعنی جلوشو گرفت، مانع شد از این که بخواد به مطلبش برسه، به مقصدش برسه، به مقصودش برسه. اینجا معنا چیه؟ میگه والمفروض انه لم یکن هناک، وجود نداره در اینجا چی؟ ما. این ما رو دوستان اون منطقیت و نحوه ها داره توضیحش میده، بیانش میکنه. ولذا از اول ما رو چی معنا میکنیم؟ تقیه و امثال تقیه. نمی باشد در اینجا تقیه ای که مانع شود از اظهار رد و تبلیغ اون امر. یعنی ما فرضمون این است که تقیه و امثال تقیه هم که بخواد مانع از اظهار رد بشود نداریم، با این فرض داریم بحث میکنیم. یه وقت هست شما میگید آقا شارع مقدس میخواست رد بکنه اما تقیه اجازه نداد رد بکنه. خب اگر یه همچه احتمالی بدید ممکنه بگیم آقا رد وجود داشته اما به ما نرسیده لتقیته. میگه نه، والمفروض انه لم یکن هناک ما یهول دون اظهار رد و تبلیغی من تقیه و نحوه. فرضمونم این است که تقیه و امثال اینها وجود نداره که بخواد مانع از رد کردن بشود. فلا بد ان یکون الشارع قد ارتضاه. پس طبیعتا باید بگیم شارع در مرعا و مسمعش وقتی این بوده، عقلا در امور شرعی هم بهش عمل میکردن، ولو خودش متحد المسلک هم نبوده شارع راضیه چون رد نکرده. قد ارتضاه طریقتا فی الامور الشرعیه. خب این قسم اول از شق دوم. قسم دوم یعنی اونجایی که شارع متحد المسلک نیست با عقلا وجود المانع، اما از طرفی هم عقلا در امور شرعیه ما نمیدونیم به این عمل میکنن یا نه، احتمال میدیم اصلا در امور شرعیه عمل نمیکنن. و ان کان الثانی ای لم یعلم ثبوت السیره فی الامور الشرعیه. ثبوت سیره در امور شرعیه معلوم نیست. همینقدر که معلوم نباشه کافیه ها، احتمال هم داره معلوم باشه که در امور شرعیه عمل نمیکنن، اونم هست. اونجایی هم که برای اون معلوم نیست در امور شرعی عمل میکنن یا نمیکنن، این هم میفته تو همین شه. فانه لا یکفی حین اذن فی استکشاف موافقت الشارع عدم و ثبوت رد منه. آقا عدم ثبوت رد از این مورد کفایت نمیکنه در استکشاف موافقت الشارع. عدم و ثبوت را فاعل لا یکفی بگیرید. اذ لعله ردعهم عن اجرائها فی الامور الشرعیه فلم یجروها. احتمال میدیم شارع رد کرده و رد شارع سبب شده که اغلا، یعنی متشرعه از اغلا، این رو در امور شرعیه جاریش نمی کنن. این احتمال وجود داره. او یا نه، لعلهم لم یجروها فی الامور الشرعیه من عند انفسهم. من عند انفسهم یعنی چی؟ اونا جاری نمی کردن این سیره رو در امور شرعی از پیش خودشون، از پیش خودشون یعنی بدون اینکه شارع بخواد ردعشون بکنه خودشون عمل نمی کردن. و لذا فلم یکن من وظیفت شارع ان یردع عنها فی غیر الامور الشرعیه. شارع وظیفه خودش ندیده که رد بکنه از این سیره در غیر امور شرعیه. لو کان لا یرتضیها فی الشرعیات. اگر شارع تو امور شرعی راضی نیست نسبت به غیر امور شرعی وظیفه خودش ندیده، چون توی غیر امور شرعی شارع وظیفه نداره دخالت بکنه و بگه آقا شما چه کار بکنید چه کار نکنید. و علیه بنابراین فلعجل استکشاف رضا الشارع و موافقته على اجرائها فی الشرعیات لابد من اقامت دلیل خاص قطعی على ذلك. دوستان بزرگوار، اگر از عدم رد اشاره نتونستیم نتیجه بگیریم رضایت شارع رو، نیاز به چی داریم؟ بگید دلیل خاص داریم. اینجا دوستان اون شروط ثلاثه‌ای که دیروز گفتیم تکمیل شد. برگردید یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، از دیروز که بحث رو شروع کردیم گفتیم یا باید شارع با عقلا بگید متحد المسلک باشه که بگیم از عدم ردعش اثبات می شود موافقتش، یا اگر متحد المسلک نیست بگیم در امور شرعیه اجرا میکنن عقلا. حالا اون سومیشو میگیم اگه تو امور شرعیه هم عقلا اجراش نمیکنن لااقل باید دلیل خاص داشته باشیم. این سه شرطی که دیروز بهتون گفتم لابلای این اقسام روشن میشه اینجا تکمیل شد. حالا یه سوال دوستان، این دلیل خاص آیا جایی هم دارید که اومده باشه؟ میگه بله، و بعض السیر من هذا القبیل. بعضی از سیره از همین قبیل قد ثبت عن الشارع امضاءه لها، شارع امضاء خاص کرده، دلیل خاص برش داریم. مثل چی؟ مثل رجوع به اهل خبره عند النزاع فی تقدیر قیم الاشیاء و مقادیرها. آقا اگر یه لحظه حواستون من باشه، شما یه چیزی رو فروختید، بعد این مال معیوب در اومد، شارع میگه حالا که معیوب در اومده، شما اون خریدار میتونه بیاد از شما چی بگیره؟ عرش بگیره. خب شما امروز فروختید این ماشین رو 10 میلیون، 3 ماه دیگه این آقا میخواد بیاد عرش بگیره، بعدا معلوم براش شده این ماشین معیوبه. خب اون 3 ماه دیگه عرش ما چجوری حساب کنیم؟ میگن دو تا کارشناس بیارید، کارشناس که قیمت میگذاره، اهل خبره، قیمت بکنه این ماشین سالمش چقدره، الان که معیوبه چقدره، ما به تفاوتش چه نسبتی داره، از اون پولی که شما به شما داده اون نسبت رو کم کنید. یعنی گفتم قول اهل خبره در قیمت گذاری بگید حجیت شرعی داره. خب این بنا و غلا برش بود، اما این بنا و غلا شاره متحد المسلک نبود، معلومم نبوده در امور شرعی اون موقع انجام شدن، اما دلیل خاص داریم، روایت خاص داریم که این قیمت گذاری اهل خبره حجیت داره. نظیر القیمیات، امور قیمی، المضمون به تلف به نحوی، دوستان قیمی در مقابل چیه؟ مثلی. تو فقه خوندید دیگه، قیمی در مقابل مثلی است که حالا بعضی ها مثلی رو معنا میکنن ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه. مثلا فرض کنید یه خرمن گندم که اجزایش از حیث قیمت یکیه، اینا رو بهش میگن مثلی. یه تعریف این عرض کردم، در مقابلش قیمیه، مثل ماشین و خونه و امثال اینا که اجزایش از حیث قیمت مساوی نیستن. و تقدیر و قدر الکفایه فی نفقت الاقراب من اهل ذلک. دوستان بزرگوار، یکی از چیزهای دیگری که کارشناس باید معلوم کنه مقدار نفقه اقارب است. اگه کسی با زنش اختلاف پیدا کرد رفتن دادگاه گفت نفقهشو باید بدیم، زنه میگه ما 1 میلیون باید بدیم، مرده میگه 200,000 تومان بسه. کی باید قیمت رو مشخص کنه؟ کارشناس باید قیمت بگذاره، بگه آقا نفقه این شخص مثلا در ماه چقدره. و اما ما لم یثبت فیها دلیل خاص، اگر دلیل خاص ثابت نشد در این امور، کثیر فی الرجوع الی اهل الخبره فی اللغات، مثل سیره در رجوع به اهل خبره در لغت ها، فلا عبرت با. اینجا دیگه دلیل خاص نداریم که شما به لغت که مراجعه کنید کافیه، اینجا عبرت و عرض کنم میزان نیست این قول اهل خبره. و ان حصل الظن منها، گرچه حق زن ازش حاصل بشه، چرا؟ لان الظن لا یغنی عن الحق شیئا کما تقدم ذلک، در بحث حجیت قول لغوی. سوال دارید بفرمایید.
که رد نشده، کجا میگه رد سالم نشده؟ یعنی ما باید اونجا با قصد برسیم دیگه، احتمال هستش که رد نیستیم، خودشون فرض میشه گرفتن رد نیستادرش کنم
ببینید. ایشون اینجوری حلش کرد، گفت که اگر ردعی به ما نرسیده باشه ما وظیفه نداریم نسبت به اون رد. یعنی شارع اگر بخواد مطلب شما ما برسونه باید بیان میکنه و بیانش رو هم به ما برسونه. یه عبارتی دیروز داشتیم سطر آخر صفحه 162 با این کتابای ما، یعنی درست آخرین سطر جلسه دیروز، گفت ضرورت ان رد الواقعی غیر الواصل لا یعقل ان یکون رد ان فعلیا. اگر رد هم صادر شده باشه اما به ما نرسیده باشه، ما نسبت به اون رد وظیفه نداریم.
شو به معنی که ما گفتیم که اینجا باید به قصد برسیم که شارع راضیه، بعد اینکه بله نداریم، یعنی داریم از واقعیت داریم بحث حجیت رو مطرح میکنیم. یعنی
حالا حجیت اگر قطعی باشه کافیه دیگه، ما دنبال قطع نیستیم. قطعی که
شاعر راضی است به این سیره دیگه،
نه اگر حجت هم داشته باشیم بر این رضایت کفایت میکنه. ببینید این قطع که شما میگید یعنی چی؟ خبر واحد قطع نمیارن حجته، اما دلیل حجیتش قطعیه. آباریکالله، دلیل حجیتش قطعیه، نه اینکه امام علیه السلام اینو گفته قطعیه. اینجا ایشون میفرماید شارع مقدس یه بناء اغلاییه در مرعا و مسمعش داره اجرا میشه. الان شما زمان امام صادق علیه السلام رو در نظر بگیرید، فرض بکنید یه بناء عقلائیه در زمان امام صادق در امور شرعی هم ساری و جاریه. خب شما هم دارید تو اون زمان زندگی میکنید، امام علیه السلام کرسی درس داره، تو مسجد رفت آمد داره، منبر داره، خطابم داره، اما شما یک بارم نشنیدید، با اینکه امام علیه السلام داره میبینه این سیره در امور شرعی هم جاری میشه، شما یک بارم نشنیدید که امام علیه السلام بفرماید این کارو نکنید. ایشون میفرماید همین که نشنیدی، همین که به گوشت نخورده، با توجه به اینکه امام کرسی درس داره، ببینید تو روایات اینجوریه، ما روایاتی داریم که شما وقتی میخوای از مسجد بیای بیرون یا بری تو، میگه با پای چپ برو، با پای راست برو، با پای چپ بیا بیرون. یعنی تو این امور ما روایات داریم، روایات ما رسیده. اون وقت توی امری که بناء عقلایی برش هست، امام کرسی درس داره، امام خطابه داره، این همه روایات از هیچی با ما نرسیده باشه، ایشون میفرماد عقلایی همین که ردی ثابت نشود بر ما، معلوم میشه چاره به این راضیه. چون اگه راضی نبود باید جار میداد. دیروز سریز من یه چیزی عرض کردم، این که گفتن جار باید میزد، میدونه معناش چیه؟ معناش این است که نمیتونه یه گوشهی به زراره حرفی زده باشه و تمامش کرده باشه. بعضی از امور امور مهمه است، باید امام علیه السلام هر روز و هر هفته و هر ماه اینو تکرارش بکنه، و اگر نکرد اونقدر امر مهمه که آدم احساس میکنه حتما یه همچیزی شعار مقدس نفرموده. لذا ایشون میفرماد همین مقدار که به ما نرسه ما کفایت میکنه برامون، و این حجت رو بر ما تمام میکنه که شعار به این راضی بود.
ما اینکه محال است ما نرسیده باشه، چون امور مهمه است.
نه محال، محال عرفیه، محال عقلی که نیست. بله
ولی خب ایشون این نگاهش نبود، چون فرض نه عدم رسیدن رد رو کرد و غیر مثلا معقول هم ندونه.
ببین من عرضم اینه، اگر امر خیلی مهمی نباشه، یک چیز خیلی کم اثری باشه، و شما واقعا احتمال بدید یه گوشه امام رد کرده، اون رد به ما نرسیده و نتونید اطمینان پیدا کنید که شعار راضیه، اونجا ممکنه یک کسی بگه این سیره حجت نیست. اما من عرض میکنم این امور مثل بحث حجیت خبر واحد، مثل بحث حجیت استفهام، مثل بحث حجیت مثلا قول لغوی، اینا یک امور مهمه ایست که اگر شعار ردش به ما نرسیده قبح عقاب بلا بیان داره. در واقع میخوایم بگیم همین که ردش به ما نرسیده، میبینیم شعار این سیره رو در مرعا و مسمعش انجام دادن و هیچی نگفت، برای ما چیزی ثابت نشد، همین میگه کافی. بله تو فقه هم مورد به مورد بررسی میشه، یعنی اینجا نیست که چشمش رو ببندن به موردش توجه نکنن. همین قاعده عامی که ایشون میگه اگر تو فقه بره و امر خیلی مهمی نباشه و اطمینان حاصل نکنه، ممکنه یکی سوء حجت. شعار خدای متعال شعاره، پیغمبر اکرم هم شعاره، اهل بیت عصمت وطهارت اختلافه که آیا شعار محسوب میشن یا نه. نه دیگه، ظاهرا ایشون میگه این شک اونجا حاصل نمیشه. ما بر این فرض داریم، بر این دیگه بحثش بمونه تو کلام، ما بر این فرض داریم میریم جلو. دقت بکنید، یا شما شارع رو باید خدای متعال فرض بکنید، یا اگر پیغمبر فرض کردین باید بگیم پیغمبر اکرم تو این امور شک نمی کنه، که بگه آقا مثلا من خوابم برد یا خوابم نبرد، که آقا وضوع مثلا وجود داره یا باطل شد. با این فرض داریم میریم جلو، و الا اگر این فرض رو نکردید، شما گفتید شارع مقدس هم این عرض کنم شک رو میکنه، طبیعتا این مثال از دست ما گرفته میشه. نه ببینید، اگر عقلا یه کاری رو همشون انجام بدن بلا استثناء، نمیشه شما بگید عقل اینجا هیچ اثری نداشته. نمیخوام بگیم حکم عقلها بناء عملی است، رویه عملی است، با حکم عقل متفاوته. اما این رویه عملی، این رویه عملی مثل نفس کشیدن هم نیست که کسی بگه خب این نفس از بابی که آدمه اگه عاقل هم نباشه باید این کار انجام بده، اون نفس رو غیر عاقل هم میکشه. این که اسم اوغلا رو میاریم اینجور نیست که عقل توش بی تأثیر باشه. ببینید این بالاخره این که شما میگید
بعدش انتقالش رو کار نمی‌کنم، ما منتظر شاره رد کرد یا نکرد. اگر رد نکرد،
اگر همه اوغلا، اگر همه اوغلا، ببینید این همه بودنش رو دقت کنید، بنا اوغلا وقتی شما میگید یعنی همه اوغلا، یعنی نه بخشی از اوغلا، اگر همه اوغلا یه کاری رو انجام میدن در جلو مرعا و مسمع چاره میکار انجام میدن، تو امور شرعی هم پیادش میکنن. ببینید اینا رو دقت کنید، این پارامترها رو. یه وقت شما میگید آقا اوغلا یه کاری رو میکنن اما به امور شرعی که میرسن اون کار انجام نمیدن، یه وقت میگید نه اوغلا این کار رو میکنن وقتی میگیم اوغلا یعنی هر عاقلی، پس شارم از اوغلاست دیگه، پس اونم باید دوست. اگر شما بگید نه ما احتمال میدیم این اوغلا که دارن این کارو میکنن از باب انفعال نفسانی و شارع چون انفعال نفسانی نداره این کار رو انجام نمیده، پس معلوم میشه شما بنا اوغلا برای ثابت نیست. بنا اوغلا که میگیم دقت کنید یعنی اوغلا بلا استثناء. باری کلا
این که ما گفتیم عدم رد میخواد یعنی چی؟ شاید ما که امتحان کنیم یعنی خودش به ما خودش باشه حجت نیست دیگه، یعنی معلومه تا عقلانه باشه.
نه ببینید اگه شاره اومد رد کرد ما میفهمیم، ببینید رد اشاره میدونه معناش چیه، ما میفهمیم که این بنا بنا همه عقلا نیست چون شاره از عقلاست و این بنا رو قبولش نداره. این که ببینید کاشف در واقع عدم ردش، ولی ما قبول داریم اگر بنا اوغلا بنا همه اوغلا ثابت شد رد هم که نباشه کافیه. چرا میگیم رد هم که نباشه کافیه؟ چون وقتی بنا اوغلا هست یعنی شاره رد بگو نکرده چون اون هم از اوغلا هست. این که رد میکند معلوم میشه بعضی از اوغلا مثل شاره مقدس اینو قبولش ندارن، پس بنا اوغلایی وجود نداره. اون حدش حد کشفه، کاشفیت کشف میکنه. اگر در مرعا و مطمع شارع باشه و بتواند بله عرض کردم، اگر شما بگید زنا همه اوغلاست یعنی یقین بکنید خود شارع مقدس هم که یکی از اوغلاست اگر از زندون بیاد بیرون همین کارو میکنه، بله حجته کافیه. نخیر از جهت بنا اوغلا، از جهت بنا اوغلا، ببینید ما تو بنا اوغلا کار با حکم عقل نداریم. اگر ثابت شد این اثباتش مشکل ها، اگر ثابت شد که همه اوغلا بلا استثنا کار رو انجام میدن که البته ممکنه شما بگید این اثباتش کار سختی، ما از کجا کشفش میکنیم؟ از این که میبینیم رویه عملی همه اوغلا هست، شارع میچی نگفت خب اونها از اوغلا هست دیگه.
خیلی افراد در زمان هست میکنه انجام
میدن سکوت هم کنید 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 سکوت هم کنید. بحث تقریر رو ما اینجا نکردیم، اون بنا اوغلا نیست.
تقریبا
میگم اون که اصلاح دنشان میگید
این حتما بود
و زد عقلشون بود به خاطر اینکه پنج تا عاقلی همچی کاری بکنن بقیه اوغلا این کار رو نکنن. نه این سیره که شما میگید یعنی بنا اوغلا یعنی همه اوغلا اصلا اسم سیره رو که شما میگید یعنی چی؟ یعنی رویه همه اوغلا، همه اوغلا،
همه اوغلا، نه که به خاطر عقل.
اصلا من صحبت به خاطر عقلشو نکردم که بگم حکم عقله، من دارم از اول میگم از حکم عقل جداست، اما رویه عملی همه اوغلا بلا استثناء. نه نه انسان ها نه، انسان ها چهار تا دیوانه هم تو جونه هست خود این پس همینه دیگه اوغلا میشه. شما هی میگه انسان ها، بعد میگه آقا نه اون انسان های عاقل خود انسان های اوغلا میشن، اوغلا دیگه انسان های عاقل که غیر اوغلا نیستن.
اوغلا رو تعریف کردیم لحاظ کردیم که عدم رد باشه،
همین
که توش اینو لحاظ کردیم یعنی منظورمون انسان ها.
اینو بفهمیم، نه خیر اینو بفهمیم که عدم رد رو چرا لحاظش کردیم؟
چرا
لحاظ اینو من عرض کردم؟ عدم ردش رو به خاطر این لحاظ کردیم که این بگیم این بنا اوغلا بنا همه اوغلا است، یعنی اگر شارع رد کرد معلوم میشه اون یکی قبولش نداره پس این بنا همه اوغلا نیست. ببینید شارع میتواند بنا عملی اوغلا رو رد بکنه یا نه؟ این که میگن ردش ثابت بشه یا نشه معلوم میشه شارع میتونه رد کنه. چه بسا خیلی از عقلا یا همه عقلا تو معاملاتشون قبل از اینکه شارع مقدس بگه ربا میگرفتن، ربا هم میدادن، اما شارع اومد جلوشو گرفت، گفت من اینو قبولش ندارم. به مسائلی که من میدانم و شما نمیدونید، این رویه عملی شما رو قبول ندارم. معلوم میشه این بنا همه عقلا نیست که شارع این رو ردش کرده. نه خیر، اگه بنا همه عقلا نباشه نه. ببینید یه وقت شما میگید بحث تقریر، نه ببینید یه وقت شما میگید آقا بحث تقریره، اگه یک نفر جلو امام علیه السلام یک کاری رو انجام بده و شما میگید وظیفه امام در جلو امام وقتی این کار انجام داد وظیفه امام بود به این شخص تذکر بده و تذکر نداد، این از باب تقریر. تقریر هم شرایط خاص خودشو داره. ببینید آقا بحثا رو قاطی نکنید. تقریر شرایط خاص خودشو داره، بنا عقلا هم شرایط خاص خودشو داره. تو بنا عقلا ما نمیگیم این آقا رفته جلو امام اینجوری این کار رو انجام داده. یه رویه تو اجتماع وجود داشته، رویه اجتماعی است. این رویه اجتماعی رو اگر شارع مقدس قبول نداشت، این رویه عام اجتماعی که همه عقلا این کار رو انجام میدن، این رویه اجتماعی رو اگر شارع مقدس قبول نداشت باید میفرمود و اگه اینکه نگفته تو این مواردی که گفتی میشه حجت. این با تقریر فرق میکنه. تقریر شرایط خاص خودشو داره که در جای خودش گفتیم. اگر تو شرایط تقریر باشه یه نفرم که باشه کافیه. این با بنا عقلا فرق. ببینید به ما هم عقلا منظورتون چیه؟ یعنی از روی حکم عقل؟ اگر منظورتون این باشه که دیگه اسمشو بنا عقلا نذارید، بگید حکم عقل، اونجا دیگه شارع اصلا نمیتونه رد بکنه.
خب
باریکلا امضا اشاره به چیه؟ ما عرض میکنیم اگر عقلا همشون دارن این کار انجام میدن و شارع رد نکرد، ایشون میگه تو این موارد خاصی که گفتیم عدم و رد مساویه با امضاست. یعنی همین که شارع رد نکنه و هیچی نگه معناش اینه که امضا کرده. حجیت سیره متشرع، دقت کنید آقا، در سیره متشرع تفاوت رو که گفتیم آقا،
وقتی که شارع متعلق مسئله که با اونها این در امور شرعی رو
که
میشه همین
اولی که
یعنی
تقسیم
نبود،
کلا چرا میگید نیاز به تقسیم نبود؟ فرق تقسیم یعنی فرق قسم اول و دوم نیست. ببینید آقا تو قسم اول که گفتیم شارع مقدس متحد المسلک است و مانعی از متحد المسلک بودن عرض کنم وجود نداره، این خود همین مقدار که مانعی وجود نداره از این که متحد المسلک باشه، چون شارع هم از عقلاست، معناش این است که این بنا عقلایی در امور شرعی هم اجرا می شود. یعنی این خودش یه نشانه است و لذا میگیم همین که رد نکنه دلیل حجیتشه. اما در شق دوم که میگیم شارع متحد المسلک با عقلا نیست، میگیم جدای از این که این بنا عقلاییست باید یه چیز دیگه هم ثابت بشه. اون چیز دیگه که باید ثابت بشه چیه؟ این که عقلا این امر رو در امور شرعی هم پیادش میکنن. این باید ثابت بشه. اگه ثابت نشود شما نمیتونید از عدم و رد رضایت شارع رو به عهده بگیرید. تو شما میگید این قسم و اون قسم فرق نمیکنه. در شق اول که شارع متحد المسلک با عقلا عرض کردیم نیاز نیست شما برید یه پارامتر دیگر رو هم اثباتش کنید، چون همین که شارع متحد المسلکه و شارع هم از عقلا در امور شرعی هم پیاده میشه. میخواید بگید آقا آخره شما از خود همین که متحد المسلکه اثبات میکنید در امور شرعی هم پیاده میشه؟
نه
ببینید آقا اگر شارع مقدس متحد المسلک با عقلا باشه میدونی معناش چیه؟ معناش این است که دقت کنید اگر شارع متحد المسلک با عقلا باشد معناش این است که شارع مقدس در امور شرعی همین بنا عملی رو انجام میده. پس نگید دیگه در غیر امور شرعی.
نه 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 نه
اینجا دیگه ما تقسیمش نکردیم.
کلا این حالت اول رو تو قسمت اول حالت دوم. کلا نمی‌دیدی اگر در اون شریعه ما فهمیدی بود که شورا مستدل مطلق باشه.
حالا تفاوتش چیه؟ تفاوتش این است که اینجا جدا نمی‌خوام اثباتش کنیم. همین مقدار که شورا مستدل مطلق است معلوم میشه در امور شریعه این پیاده میشه. اما تو دومی چون مستدل مطلق نیست اون اثبات میخواد، این تفاوتشه. دقت کنید به نظرم روشنه. مورد دوم حجیت سیره متشرع. دقت کنید دوستان، گاهی عقلا به ما هم عقلا، یعنی جدای از بحث متشرع بودنشون، از حیث عاقل بودنشون، نباز از حیث حکم عقلشون ها، اینا رو دقت کنید. عقلا از این جهت که عاقلا، نه از این جهت که مسلمونن، از این جهت که شیعن، گاهی عقلا یه رویه دارن، چه مسلمان باشن چه نباشن، چه شیعه باشن چه نباشن، اینو بحث کردیم شد بنا عقلا. الان صحبت سر متشرع است. گاهی مسلمان به ماه و مسلمان مجموعه مسلمین یه رویه خاصی دارن، یا اهل یک نهله و مذهب خاصی مثل امامیه. اگر دوستان یک سیره و رویه ای اندل متشرعه، حالا بر فعل یک شی یا بر ترک یک شی وجود داشت، ایشون میفرماید اگر، دقت کنید، این که من عرض میکنم این بنا عقلا یعنی همه عقلا، سیره متشرع یعنی همه متشرعه، ایشون میفهمد این خودش میشه اجماع، بلکه بالاترین نوع اجماعه اگر سیره متشرع ثابت شد. میدونه چرا میگیم سیره متشرع اگر ثابت شد میشه اجماع، بلکه بالاترین نوع اجماعه؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه این اجماع عملی است از علما و غیر علما. شما وقتی میگی سیره متشرع یعنی همه متشرع بلا استثناء، یعنی چه عالم چه غیر عالم، چه مرجع تقلید چه امام، یعنی حتی امام رو هم عرض کنم خدمت شما شامل میشه، البته اگر این سیره در زمان معصوم علیه السلام عرض کنم خدمت شما وجود داشته باشه. این سیره دوستان یه وقت در زمان معصوم علیه السلام جاری بوده، به طوری که معصوم هم به همین سیره عمل میکرده و مقرر این سیره بوده. ایشون میفرماد این صورت که اصلا قابل بحث نیست، اگر سیره متشرعی ثابت شد در زمان معصوم به طوری که معصوم هم یکی از عاملین بوده یا مقرر این سیره بوده، هیچ شک و شبهه‌ای در این که این سیره حجت است نمیشه کرد، نیاز به هیچ چی دیگه هم نداره. اما قسم دوم اونجاییست که ما ندانیم این سیره در زمان معصوم پیاده می شده، یعنی یه سیره الان متشرعه دارن ولی همه متشرعه بلا استثناء، اما نمی دونیم آیا این سیره در زمان معصوم در مرعا و مسمع معصوم هم بوده یا نبوده. ایشون می فهمد اگر واقعا این احتمال برود که این سیره بعدن ایجاد شده به جهات مختلف، حالا یا از روی عادت یا از روی اینکه یک کسی انجام داده بقیه هم خوششون اومده یواش یواش انجام دادن، ایشون میفهمد این سیره ها ولو سیره مسلمین باشد، ولو سیره متشرعه باشه، ولو سیره امامیه باشه، اینا هیچ کدوم برای ما به طور قطع ثابت نمیکنه که معصوم بهش راضی است و اینا حجت نیستن. که حالا برای این دومی دوستان چون مثال های مختلف و مناشع مختلفی زده که نزدیک یک صفحه و نیم بحث کرده ایشون، که دیگه حالا مثالاشو من نمیدونم چقدرشو برسم بخونم. نگاه کنید، حجیت سیرت المتشرعه، ان السیره عند المتشرعه من المسلمین على فعل شیء او ترک شیء هی فی الحقیقه من نوع الاجماع. دوستان وقتی میگه من نوع الاجماع معناش این است که سیره متشرعه یعنی سیره همه متشرعه، ولی لذا میگه بله هی ارقا انواع الاجماع، یعنی بالاترین انواع اجماع است. چرا؟ لانها اجماع عملی، در مقام عمل همه این کار رو انجام میدن، من العلماء و غیر علماء. ول اجماع فی الفتوا اجماع قولی و من العلماء خاصتا. تو اجماع، اجماع قولی است اولا، عملی نیست و قول معمولا پایین تر از عمله. ضمن این که سیره هم از علمات هم از غیر علما، اما اجماع فقط از علمات و من العلماء خاصتن، و لذا این میشه ارقا انواع الاجماع، بالاترین انواع اجماع. سیره خودش دو جوره، و سیره تو الان نحوه تارتن یعلم فیها در این سیره انها کانت جاریتن فی اصول المعصومین. ما علم داریم که این سیره در زمان معصوم هم جاری بوده. تا کجا؟ حتی یکون المعصوم احد العاملین، احد العاملین بها، تا جایی که معصوم هم یکی از کسانی بوده که به این سیره عمل میکرده. و یکون مقررن لها، شارع مقدس و معصوم علیه السلام امضا کرده این سیره رو، یعنی همین که خودش عمل میکنه این امضاست. این یه صورت. و اخرى لا یعلم ذلك، یه وقت جریان این سیره در اصول معصومین معلوم نیست. لا یعلم ذلك یعنی جریان سیره در اون زمان معلوم نیست. او یعلم حدوثها بعد اصولا، یا نه میدانیم این سیره در زمان معصوم نبوده و بعدش حادث شده. این صورت دوم. فإن كانت ألم نحن العبال، اگر به صورت اول بوده، صورت اول دوستان اونجایی که میدانیم این سیره در زمان معصوم هم بوده، معصوم هم بهش عمل کرده و امضا کرده، اگر این صورت باشه، فلا شک فی انها حجتون قطعیه علا موافقت الشارع، معلومه که شارع موافق. فتکون و به نفسها دلیلن علی الحکم کل اجماع، این سیره خودش میشه دلیل بر حکم مثل اجماع قولی. الموجب للحدث القطعی برأی المعصوم، که موجب حدث قطعی است برأی معصوم. این حدث گولتون نزنه ها، نگید آقا حدث که با قطعی نمیسازه. این حدث به اون معنای جمان و خیال باطلی که ما گاهی میگیم نیست. حدث قطعی یعنی انسان به طور قطع این رو میفهمه، گرچه حس نیست، در مقابل حسه. و به هازا تختلف عن سیرت العقلا، با همین عرض کنم توضیحی که ما دادیم، این سیره متشرع از سیره عقلا جدا میشه. چرا؟ چون اینجا دیگه نیاز به اثبات امضا اشاره از جای دیگه نداریم، خود همین امضا. فانها انما، یعنی سیره عقلا، انما تكون حجه اذا ثبت من دلیل آخر امضاء الشارع لا، اونجا امضا باید ثابت بشه. ولو دوستان من طریق عدم ثبوت رد من قبله کما سبب، گرچه امضاء اشاره در سیره عقلا از طریق عدم ثبوت رد از طرف شارع باشه، یعنی همین که رد نکرده ما امضا رو بفهمیم، اما اینجا دیگه خود سیره رأی امام رو به ما میفهمونه و دیگه اثبات امضا از طریق دیگر نمیخواد. اما و امکان از علن نحو ثانی، کمکم کنید. نحو ثانی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که سیره یا میدانیم در زمان معصوم نبوده یا نمیدونیم که در زمان معصوم بوده یا نه، احتمال میدیم بعدش مثلا ایجاد شده باشه. فلا نجد و مجالن لل اعتماد علیها، ما نمییابیم مجالی برای اعتماد بر این سیره. فاستکشاف موافقت المعصوم علا نحو القطع و الیقین، کما قلنا فی الاجماع، کما این که در اجماع هم همین حرفا زدیم، گفتیم اجماعی که بعد از زمان معصومه این تا وقتی که قول معصوم رو به طور قطع برای ما اثبات نکنه حجت نیست. و هی نوع من، این سیره متشرع هم نوعی از اجماعه، بل هی دون الاجماع القولی فی ذلک کما سیاتی وجهه، بلکه این سیره ای که بعد از امام معصوم بوده پایین تر از اجماع قولی است، اجماع قولی علما، کما این که بعدن وجهش روشن میشه. وجهش اینه که دوستان این سیره چه بسا از روی بیمبالاتی به شریعت مقدس بوده، اما سیره اجماع علما رو نمیتونیم بگیم از روی بیمبالاتی بوده. این حالا وجهش بعدن هم میاد، وجهش همینه که عرض کردم. خب کما قلنا فی الاجماع و هی نوع من، بل بقیه هم خوندم. قال الشیخ الاعظم، این دو سطر رو بخونم دقت کنید، فی کتاب البی، در مبحث معاتات. معاتات دوستان به چه معامله ای میگن؟ اونی که صیغه نداره، رد و بدل میشه، مثلا بیع معاتاتی اینه که شما پولو میذاری جنس بر میذاری میری، دیگه صیغه توش نداره. بیع معاتاتی و معامله معاتاتی اینجوری گفته: و اما ثبوت الصيغه و استمرارها علی التوریث، بذارید بمونه این توریث توضیح داره. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
شما برای سیره اغلا
علاوه بر عدم رد باید اینم بگه کسیم یک نفر هم نبوده که تو زمان معصوم خلافش عمل میکرد.
بله این از طرق مختلفی قابل اثباته.
یک نفر هم نبوده.
ببینید اگر شما میخواید بگید آقا ما بریم یکی یکی ازشون بشنویم یا ببینیم، این قابل اثبات نیست. اما یه وقته از قرائن تاریخی من اطمینانی که خود اون رو علم
باید
اطمینانی که خود اون رو علم ببینید آقا این قطعی که ما میدیم
بر عرف نه برای مجتهد باید قطع عرف ممکنه قطع بیاره برای مجتهد هم قطع بیاره
یعنی مجتهد باید قاطع بشود یا اطمینانی که در حد علم پیدا بکنه که این بنامقضایی بنا همه باید نه اطمینانی که علم بر حجت ذاتی نداره اما اطمینانی که در حد علم باشه آقایون به
حد نه حالا
نشد هیچ
نه اطمینان
اگه برای شما حاصل نمیشه علم نداره اونجا به آخر حاصل نشده ببینید
اما مهم میشه شاید به یه چیزی که مثلا مثلا
با رد همه